سود و کرامت است اینجا، به دلنوازی جان در رواق او بنشین، چرا که قبر مسیحای عترت است اینجا. بکوش تا پر پروانه اش شوی، زیرا پر از تلألو شمع هدایت است اینجا. زلال اشک تو از چشمه خلوص دل همیشه اذن دخول زیارت است اینجا. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و تمامی همکارانم علاوه بر تبریک دهه مبارک کرامت قرار گرفتن در آستانه میلاد سامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام رو هم خدمت یکان یکان شما دوستان عزیز عرض تبریک و تهنیت داشته باشم و امید که به واسطه این ایام با حال و هوای معنوی من و همکارانم از دعای خیر فراموش نکنید و به ویژه دوستان و عزیزانی که در این مدت به دلیل بیماری کرونا دست و پنجه‌ای سخت با نبرد زندگی در حقیقت دارن سپری میکنن. همچنین یادی داشته باشیم و زنده نگه داریم یاد شهدای عزیز کشورمون رو که دقیقا در همچنین تاریخی پرواز شماره 655 هواپیمایی ایرباس با دستور ناو وینسنس در حقیقت بر بالای خلیج همیشگی فارس منهدم شد و گام و نگاهی تلخ رو برای ما و در تاریخ معاصرمون یادگار گذاشت. و دیگر تبریکمون برای تمامی اربابان قلم، اصحابان اندیشه و آگاهی بخشان رسالت‌های فرهنگی جامعه قرار گرفتن در آستانه روز قلم، نوش جان همه شما.
شاعر تو را از این خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت.
نه از رومم نه از زنگم، همم بیرنگ بیرنگم، بیا بکشار در بکشار دلتنگم.
دل به حیرانیست در کار من و من خیره بر دل، من به سرگردانی او، او به سرگردانی من.
من گل سرخ بودم که سراسر مهتاب را شکستم.
من معتقدم ذات ادبیات بر تکثر و تنوع استوار. شعر مهم اینه که در ساختار خودش، در نوع خودش شعر.
کار سخت رمان نوشتن همینه، ثابت موندن در یک حالت برای شاید حتی 2 سال.
کاری که من داشتم بیشتر در قسمت ادبیات.
ادبیات میتونه سازنده فرهنگ باشه، میتونه یک گفتمانی رو شکل بده، میتونه حتی
پرسیده بود که شما مثل جورج اورول مینویسید؟ که گفته بود من هر جا تعصب و بی‌عدالتی باشه مینویسم. پاسخ داد نه، من هر گاه که دستم بخاره شروع به نوشتن
میکنم. ایدش به یک بار اومد توی ذهن من، بعد فکر کردم که بیا
ما شایسته این هستیم که سرنوشت کشورمون رو تعیین بکنیم. فکر می‌کنم ادبیات می‌تونه پیشدستی
باشه. باید روانت عوض کنی، وزن رو بشکن، قالب رو بشکن، حرف نو بیار.
ایش همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست.
یک بار دیگه پاس می‌داریم روز قلم رو که در تقویم فرهنگی کشورمون 14 تیر ماه رو به نام خودش ثبت کرده. آنگونه که میدانید برنامه تقاطع فرهنگ و پیشانی نوشته خودش مرور رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و با حضور کارشناسان و مهمانان عالی مقامی که به جمع این برنامه میپیوندن سعی میکنیم نقدی عادلانه منصفانه و موشکافانه رو چاشنی مهمترین اخبار فرهنگی هفته بکنیم. مطابق رسم معهود و سنت همیشگی دو کارشناس همیشه همراه برنامه شرف حضور دارن در استودیو، احسان زیورعالم عزیز، نویسنده، پژوهشگر و منتقد در عرصه هنرهای دراماتیک، سینما و تئاتر. وقتت به مهر، خوش اومدی، ایامو تبریک میگم.
سلام امین جان، از تو هم بخیر. منم این عید مبارک رو به شما تبریک میگم و همچنین حالا در حیطه کار خودم تسلیت عرض میکنم خدمت در واقع تئاتری ها و سینمایی ها به واسطه فوت نابهنگام سیروس گرجستانی، از اونی که به حال با من که از بازیگران کمدی در واقع شاخص شناخته شده در این چند دهه گذشته، امیدوارم که روحش در قرین رحمت سپری
ان شاء الله. آیتم ویژه ایران سرکار خانم جزدانی تهیه کننده محترم برنامه آماده کردن که به وقت خودش برای زنده نام عالی مقام سیروس گرجستانی که همین امروز به دلیل سکته قلبی داره فانی رو ودا گفت تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. روح شاد و یادش گرامی. و شهاب دارابیان، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی و از دوستانی که دستی گرم بر عرصه شعر و شاعری داره. وقتت به عشق، خوش آمدی.
بر هر خوان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، میهمان حاضر در استودیو، احسان زیورعالم نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، اعیاد رو تبریک میگم. میلاد آقای امام رضا علیه السلام رو امیدوارم که به مناسبت همین اعیاد، همین روزها، هر کدوم از شهروندان ایرانیان عزیز در هر کجای ایران عزیز که هستن تنشون سلامت باشه، در این روزگار کرونا صحیح و سلامت
امید
باشن.
انشالله که رخت عافیت زیبنده رخت تمامی ملت شریف ایران باشه. و البته مهمان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو و در بخش چهره هفته مفصل باشون همراه خواهیم بود، جناب دکتر پدرام پاکائین، سخنگو و نایب رئیس انجمن قلم، نویسنده و شاعر که سوابق مدیریت و اجراییشون فراوان است و از زبان شهاب دارابیان به شکل کامل بهش پرداخته خواهد شد. ولی اجازه میخوام که ابتدا خدمت ایشون هم عرض سلام و وقت بخیر و خوش آمدگویی داشته باشم. عیاد رو هم تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از جناب علی، ایام و عیاد رو تبریک میگم، ولادت علی ابن مصر رضا علیه السلام رو تبریک میگم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، براتون آرزوی توفیق دارم.
سپاس از مهرتون و ممنون. با تمام دل مشغولی ها به ویژه در این ایام که دیگه داریم نزدیک میشیم به روز قلم، برنامه های شما بسیار فشرده، ولی منت گذاشتین که تو برنامه خودتون تقاطع فرهنگ حضور پیدا کردید. بریم سراغ نخستین برگ از دفتر برنامه امروز.
خبر در سه سطر.
عزیز دوست داشتنی و مهمان عالی مقامی که از خطوط ارتباطی در نخستین برگ از دفتر برنامه امروز با ما همراه هستند، سید حسین رسولی عزیز هست که بهش عرض سلام، ارادت و احترام دارم و همچنین تبریک ایام. سید جان، خوش آمدی به تقاطع فرهنگ.
درود بر خدمت همین آقای گولان. خوبه،
مخلصیم داداش.
من به واقعیت درودی هم بفرستم خدمت ایران زیورعالم و
شما. مرسی سید جان.
خب در خدمت هستیم سید جان، از زاویه دید شما بشنویم 4-5 خبر گلدرشتی که انتخاب کردی برای برنامه امروز.
خبرات زیاده. خب متاسفانه آقای سیروس گرجستانی فوت شده.
بله، روحشون شاد باشه.
خانواده‌شون، ایشون یکی از در واقع هنرمندان بسیار محبوب و پرکار خود صدا و در واقع تئاتر بودن. یه تئاتر خیلی معروفی داشتن به اسم آنتیگون که آقای جمشید ملکپور کارگردانی کرده بود. تو نمایش معرکه در معرکه آقای داوود میرباقری بودن. خیلی ایشون در واقع تو سریال‌های محبوب آقای رضا عطاران هم بودن. انشالله که خدا بیاموزتشون،
روحشون شاد باشه.
عرضم به حضورتون، اجازه بدید من خودم منبع یه خبری هم باشم که یکی از دوستان نمایش نمونویس تماس گرفته بود. عرضم به حضورتون میگفت که با تعطیلی همین چند ماه سالن‌ها،
بله،
بیکار شدن و در واقع کرایه خونه هم 3-4 برابر شد و موندن تصفو چیکار میکنن، در واقع رفتن به سمت کارگاه نمایشی، یعنی کارگاه هایی دارن برگزار میکنن بیشتر این دوستان تا بتونن در واقع کسب و درآمد بشه.
بله.
که امیدوارم تا به هر حال خود بهتر بشه. ولی خبر رسیده که قرار شنبه ستاد ملی کرونا دوباره جلسه بشه.
درسته کاملا.
تا یک تعطیلی های ما خواهیم داشت مخصوصا تو فضای تئاتر.
بله متاسفانه این خبر رو در حقیقت میشه گفت یکی دو روز هستش که مطبوعات دارن به یه شکلی بازتاب میدن و امید که هر آنچه تصمیم گیری میشه در راستای کمک به هر چه سریعتر شکست دادن این ویروس باشه. ببخشید وسط صحبتت اومدم.
نه قربونت برم همینجا. آقای حمید نیلی هم مدیر عامل انجمن تئاتر
بله.
مقدس هم رفتن اجازت آقای رضا ایرانمنش گل از جانبازان جنگ هستن، از تئاتر عزیز ما هستن، چون در کرمان بستریان همونطور که میدونید.
درسته.
امیدوارم که هرچه زودتر در واقع سلامتی
انشالله.
یه خبر دیگه من خدمتتون عرض میکنم که آقای حسین مسافرستانه عزیزم، ایشون هم مثل خیلی از دوستان گیلانی هستن، حالا ما خودمون گیلانی هم بگیم، شدن دبیر جشنواره در واقع تئاتر فجر 39 دوره.
بله.
ایشون یکی از پرسابقه ترین مدیرا هستن، همین الان هم در واقع نمایش برگشتن رو دارن که در واقع دفاع مقدسه
در تماشاخانه سر.
بله. در تماشاخانه سر یکی از بهترین کارهای دفاع مقدس هم مال ایشونه به اسم کانال کومه.
درسته. بله متن سید حسین فدایی حسین عزیز.
یه من اجازه در خدمت مفصل
بی نهایت سپاسگزارم از عزیزه جان، ممنون که با ما در این روز بسیار بسیار فرخنده همراه بودی. از طرف خودم و همه همکارانم هم روز قلم رو به شما هم تبریک میگم.
خدا
باشی به مهر، خدا نگهدارت باشی. خب دوستان عزیز شنونده، در صحبت‌های احسان زیورعالم و جناب آقای سید حسین رسولی از روزنامه‌نگاران خوب کشورمون هم شنیدیم و خبری که امروز در فضای مجازی هم بسیار بسیار دست به دست شد، عزیز جانی رو در عرصه بازیگری از دست دادیم به دلیل سکته قلبی، کسی که خاطرات شیرینی رو با سریال‌های ماندگار و با کارهای نمایشی درخشانی که داشت پیش از برنامه با احسان زیورعالم هم صحبت میکردم. خیلی کوتاه احسان بگو کارهایی که با سیاوش لهمورس داشت.
آقای سیروس کوچستانی در واقع دهه 60 و دهه 70 نمایشایی بازی میکردن که در واقع ما به اسم نمایش ایرانی میشناسیم.
بله.
که معروف ترینشون به هر حال مرکه در مرکه نوشته داوود میرباقری و کارگردانی سیاوش لهمورس است. با هادی اسلامی مرحوم هم در لاله‌زار نمایش زیر گذر سقاخونه را اجرا کردن که بعد میره سنگرج با مجید مظفری هم آسید کاظم استاد محمد رو کار کرده بودن. و خب سید عزیزم تعریف کردن که یک کاری هم آقای جمشید ملک‌پور که یکی از مهمترین در واقع مورخین تئاتر ایران هم هستن کار کردن، ولی بعد از مدت در واقع یک فاصله عجیبی پیدا میکنن از تئاتر رو وارد سینما و تلویزیون میشن و هیچ وقت دیگه من ندیدم آقای گرجستان در دهه 80 و 90 در تئاتر ظاهر بشن.
بله به هر حال یکی دیگر از ستاره های آسمان نیلی و فیروزه‌ای فرهنگ و هنر ایران رو از دست دادیم. روح شاد، یادش گرامی.
من وقتی رفتم اون دنیا برگشتم از فهمیدم ای دل غافل کجای کاری هاشم آقا، این دنیا دهشم نمیاد. خدا رفتگانتونه بیامرزه. پدرم یه شعر همیشه میخوند: در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ گوش کن: سلیمان گر شوی آخر نسیم مور بیگردی. این دنیا ارزش اینا رو نداره.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم جزدانی تهیه کننده محترم برنامه. در این فاصله زمانی کوتاه شاید نه بهترین انتخاب ولی انتخاب به جای بود، یادی کردیم از مرحوم عالی مقام سیروس گرجستانی. اگر همین الان به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، تقاطع فرهنگ رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، برنامه ای با پیشانی نوشت مرور، رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون که از ابتدای هفته روزها رو سنجاق کردیم و تا به امروز اولین روز تعطیلات پایانی هفته رسیدیم. با چاشنی نگاه تحلیلی این اخبار به شما تقدیم میشه. موسیقی
نشره هفته.
در برگی دیگر از ویژه برنامه تقاطع فرهنگ که ویژه روز قلم به شما تقدیم میشه، به بخشی رسیدیم که خدا رو شاکریم در میان بخش‌های متنوع برنامه بیشترین اقبال رو از سوی شما عزیزان با خودش با همراه داشته. در بخش شعر هفته به مناسبت مهمترین رویداد و اتفاق فرهنگی که فضای فرهنگی کشورمون رو بر نقطه پرگار خودش مورد هدف قرار داده، دعوت میکنیم از مدیران، مسئولان، هنرمندان و منتقدان که شرف حضور داشتن در استودیو و در گفتگوی تفصیلی و مبسوط با اونها بکاویم، بجوییم و بیابیم آنچه مهمترین حوادث، رویدادها و اتفاقات آن عرصه مورد خبر است. آنچنان که عرض کردم، به واسطه 14 تیر ماه روز قلم، میزبان جناب آقای دکتر پدرام پاکایی، نایب رئیس و سخنگوی انجمن قلم ایران، نویسنده و شاعر هستیم. سکان این گفتگو در دستان شهاب دارابیان.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. همونجوری که شما توضیح فرمودید، در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز 14 تیر ماه به نام روز قلم نامگذاری شده و امروز هم ما این افتخار رو داریم که در خدمت جناب آقای دکتر پدرام پاکایین باشیم. بله. نایب رئیس و سخنگو انجمن قلم. اگر بخوام من در مورد سوابق مدیریتی جناب آقای پاکایین صحبت کنم که باید کل این برنامه رو اختصاص بدیم.
درسته.
به این موضوع، ایشون فعالیت‌های بسیار زیادی داشتن در حوزه فرهنگ، اما به عنوان یک خبرنگار کتابی من فکر میکنم اگر بخوایم اون درخشانترین اتفاق مدیریتی ایشون رو نام ببریم که هنوزم که هنوزه مدیران بعدی که میان در خانه کتاب و معاونت فرهنگی وقتی میخوان اشاره کنن، یک مهمانی که میاد تو خانه کتاب، من دیدم بارها میگن که ما تنها خبرگزاری کتاب دنیا رو داریم و این هم نتیجه سالها فعالیت جناب آقای پدرام.
بله، بنیانگذار خبرگزاری کتاب ایران ایبلا.
الان تقریبا بنده 10 ساله داریم تو این سنگر کار میکنیم تا بتونیم حفظش کنیم این اتفاق مهم. اما بریم سراغ انجمن قلم و روز قلم. جناب آقای پاکایین، در تقویم همونجور که اشاره شد 14 تیر ماه روز قلم نامیده شده. بریم سراغ همین مناسبت. ما خیلی سوال پیش میاد، الان من حداقل جوابشو تو این سالا نگرفتم که چرا این روز به نام روز قلم نامگذاری شد. فکر میکنم مبنای باستانی داره.
نه، این به خدمتتون که پیشنهاد همین انجمن قلم بود.
بله.
که توی اون مقطع از وزارت ارشاد پیگیری شد که ما در تقویممون یه روزی رو نامگذاری کنیم برای تکریم نویسندگان، مؤلفان، اهل قلم، پدیدآورندگان کتاب، و از طریق وزارت ارشاد هم این موضوع در شورای فرهنگ عمومی که مسئول در واقع نامگذاری ایام و تسمیه اونها به مناسبت‌های مختلف هست پیگیری شد و در نهایت در این شورا به تصویب رسید و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تأیید کرد که ما در تقویممون روزی رو به نام روز قلم داشته باشیم و در این روز برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلفی از طرف دستگاه‌های فرهنگی تدارک دیده میشه، از جمله از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، دیگر دستگاه‌ها، و گردهمایی‌های مختلفی هست که انجمن که اعضای در واقع این صنف نویسندگان و اهل قلم گرد هم میان و به نوعی از اونها تجلیل و تکریم میشه. برخی از جوایز سابقا در این روز برگزار میشد و اهدا میشد به برترین نویسندگان، از جمله جایزه جلال یک بار فکر میکنم تو این مناسبت برگزار شد و البته الان با توجه به شرایط کرونا نمیدونم که چقدر ما گرد همایی و مناسبت در این روز داشتیم و داریم.
همین آقای دکتر میخواستم سوال کنم که آیا ما تونستیم این روزا، الان تقریبا فکر کنم از سال 81 این اتفاق داره میفته و ما هر سال 14 تیر ماه داریم صحبت میکنیم در رابطه با روز قلم، اما این اتفاق افتاده، این نهادینه شده. الان اگه بریم توی راسته خیابون انقلاب به عنوان راسته فرهنگی این مملکت بریم 10 تا دانشجو رو جلوشونو بگیریم بگیم 14 تیر ماه چه روزی هست، آیا میگن که 14 تیر ماه روز قلم هست؟ آیا این دغدغه در میان مسئولین کشور ایجاد شده؟ آیا ما میبینیم که در روزهای مختلف رئیس جمهور به مناسبت‌های مختلف حضور پیدا میکنن، صحبت میکنن؟ آیا ما تونستیم این ارزش رو برای این روز قائل بشیم یا نه هنوز کار داریم؟
من فکر میکنم که این روز یک نگاه کلیه توأم با تمجید و تکریم داره به اصحاب قلم، اما در همین نامگذاری هم اگر من بخوام نظرم رو عرض بکنم، به نظرم میاد که از جهت دربرگیری و اینکه چتر این نام روی همه در واقع اصناف مختلفی که با کتاب و قلم سر و کار دارن گسترده میشه، از این جهت خوبه. ولی یک اشکالم داره و اون اینه که به دلیل تنوع طیف‌هایی که با مقوله قلم سر و کار دارن، این وضوح رو نداره. یعنی مثلا اگر اسم این روز روز نویسنده بود،
بله،
شاید به لحاظ تبلیغاتی و رسانه‌ای میشد ملموس‌تر برای مردم هویتش رو معرفی کرد و ترویج کرد. یه مطلبم اینه که به خدمتتون، حالا سنخ این نامگذاری هم با بقیه نامگذاری هایی که در تقویم رسمی ما هست جور نیست. مثلا ما روز معلم داریم، روز کارگر داریم، بله، روز پزشک داریم. میشد با رویکرد سنفی این رو هم روز مثلا نویسنده نامگذاری کرد، یا حتی جزئی تر روز داستان نویس، چون ما روز شعر و ادب فارسی هم داریم. من به نظرم میاد که این مناسبت ها چون محمل در واقع تجلیل و تکریم و
آی دکتر، من میخوام به این نقطه بپردازیم که واقعا حالا یه روزی انتخاب شده به هر دلیلی، 14 تیر ماه رو ما روز قلم نامیدیم در تقویم. من فکر میکنم اون هنوز اون دغدغه ایجاد نشده، هنوز اون همدلیه ایجاد نشده. ما ایم که داریم به این روز اعتبار میدیم، حالا 14 تیر ماه روز قلم، بیایم یه سری اتفاقات رو رقم بزنیم، بیایم همه به قول شما بیایم زیر یه چت این کارهای جزیره‌ای رو رها کنیم. آیا در وزارت ارشاد ما، وزیر ارشاد ما، آیا نماینده‌های کمیسیون فرهنگی مجلس ما، این دغدغه ایجاد بشه که این بره تو ذهن مخاطب، بگن آقا 14 تیر ماه روز قلمه، همونجوری که شما اشاره کردید که روز معلم ما داریم، روز پرستار داریم. و چقدر اتفاق میفته، همین چند وقت پیش ما روز دختر رو داشتیم، کل این استاگرام از این اتفاقات پر شده بود و فضای مجازی به این موضوع توجه میکرد. اما من فکر میکنم هنوز اون حس خوب بین نویسنده های ما، بین مترجمان ما، شاعران ما با این روز برقرار نشده. قبول دارید؟
بله، یه بخشش هم شاید به همین برگرده، گرچه قلم یک عنوان مقدس هست، اما طراحی این نام اگر جنبه ملموستری پیدا میکرد و اون همپوشانیش با بقیه ایامی که در تقویم هست، مثل روز شعر و ادب، روز مثلا هنر انقلاب اسلامی که ما داریم، کمتر میشد، شاید برای برگزاری رویدادها و طراحی ایونت ها و اون پیوست رسانه‌ای که مورد نظر شما هست کار راحت تر بود. اما اگه بخوایم به مقدار ریشه‌ای تر نگاه بکنیم که چرا این در جامعه خیلی صدا نمیکنه این روز، برمیگرده به مظلومیت فرهنگ. به این که ما اصلا انقلاب اسلامیمون با این که زیرساختش فرهنگی هست و امام راحل عزیزمون که بنیانگذار این انقلاب بودن اعتقاد داشتند که زیربنا فرهنگ هست در کشور، اما جایگاه سزاواری رو که باید اهل قلم و اهل فرهنگ پیدا نکردند و هنوز در اذهان مقوله فرهنگ، ادبیات و هنر متاسفانه مظلومه. به یک
البته نویسنده ها رو باز باید از اهالی فرهنگ و اهالی هنر باز جدا کنیم، واقعا قشر مظلوم تری هستن در جامعه. و ولی بریم آقای پاکانی سراغ انجمن قلم. شاید ما رادیو گفتگو هستیم و مخاطبامون فرهیختگان هستن، خیلی از دوستانی که الان دارن صدای ما رو میشنون شاید با فعالیت های این انجمن آشنا نباشن و اصلا ندونن که ما یک انجمنی داریم که حامی نویسندگان، اهل قلم، مترجمان و شاعران هست. اتفاقات بزرگی هم داره رقم میزنه همین شنبه‌ای که داره میاد، یعنی 14 تیر ماه به مناسبت روز قلم، ما اختتامیه جشنواره قلم زرین رو هم داریم. چه اتفاقاتی های پاکانی داره در انجمن قلم رقم میخوره و کارکرد این انجمن به چه صورت است؟
انجمن قلم حاصل گرد همایی و تجمیع تعدادی از نویسندگان متعهد به آرمانهای انقلاب اسلامی است، کسانی که پایبندند به گفتمان انقلاب اسلامی و ارزشهای اون و به ادبیات متعهد اعتقاد دارند. این نویسندگان ابتدا حدود بیش از 2 دهه قبل یه هسته مرکزی رو تشکیل دادند و تصمیم گرفتند که در مقابل تهاجم فکری و فرهنگی که وجود داره به کشور، از آثار ارزشی و ارزشمند ادبی حمایت بکنند. بله. و به تدریج انجمن عضوگیری کرد، یک هسته اولیه تشکیل داد، این هسته گسترده تر شد، یه هیئت مؤسس انجمن داره که بر عضوگیری انجمن نظارت داره، شاخصهایی رو طراحی کردن برای عضوگیری و طی این بیش از دو دهه فعالیت‌های متنوعی داشته که این جشنواره قلم زرین که فرمودید یکی از اونهاست و فکر می‌کنم هر سال منظما برگزار شده و تونسته اثر خودش رو هم داشته باشه در جهت‌دهی به مخاطبان و معرفی آثاری که هم شاخصه‌های ادبی و هنری برتری دارند و هم اینکه همگام و همسو با ارزش‌های انقلاب هستند. برنامه‌های مختلف دیگه‌ای هم داشته، مثل آفرین روشنان که یک رویداد مربوط به تجلیل از چهره‌های پیشکسوت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی بوده. بسیاری از بزرگان ادبیات انقلاب در همین رویداد تجلیل شدند، مورد تکریم قرار گرفتند. با سرمایه انجمن که این سرمایه هم حاصل کمک بعضی از نهادهای انقلابی بوده، بسیاری از آثاری که شاید در بازار نشر و بر حسب معادلات موجود و مناسبات عرضه و تقاضا امکان نشر نداشتند، فرصت نشر و عرضه پیدا کردند. جشنواره‌ای مثل فرصت برابر انجمن قلم داشته که در اون سعی کرده از استعدادهای شهرستانی در اقصانقاط مختلف کشور حمایت بکنه برای شکوفا شدن، برای آموزش دیدن و برای مطرح شدن در فضای رسانه‌ای و در فضای کانون‌های ادبی و فرهنگی. کارگاه‌های آموزشی مختلفی طی سال‌های متمادی برگزار کرده، بزرگانی مثل جناب آقای محمد رضا سرشار و دیگران داستان نویسی، شعر و فنون و علوم ادبی رو تدریس کردند و عرض به خدمتتون که غیر از اینها انجمن یک محل طرح دغدغه‌های صنفی هم بوده، گرچه که یه تشکل صنفی نیست بل. اما کمک‌های زیادی کرده به رابطه، در واقع تنظیم رابطه نویسندگان و ناشران، به تنظیم رابطه نویسندگان با نهادهای فرهنگی، به پوشش بیمه‌ای نویسندگان و در حقیقت یک نوع دیدبانی از فضای فرهنگی هم داشته. اونجاهایی که لازم بوده که رویکرد انتقادی داشته باشه به مدیریت فرهنگی، به فضای فرهنگی کشور، به تهاجمها، به نفوذها، به خللی که احساس شده که در سپهر فرهنگی کشور داره ایجاد میشه وارد شده و صدای اهل قلم بوده و
به تقویت جامعه. میخوام همینجا رو وارد بشم، این موضوع موضوع خیلی مهمیه. شما به ادبیات متحد اشاره کردید و افرادی که در انجمن قلم هستن و تعهد فکری دارن به نظام، به انقلاب و به اتفاقاتی که داره در کشور میفته. ما صنف‌های مختلفی رو داشتیم در حوزه قلم، حالا نمیخوام اسم ببریم، ولی بودن تشکل‌هایی که فعالیت می‌کردن و به هر بهانه‌ای وارد شدن و به هر بهانه‌ای اومدن وارد کار و یه حالا اعتراضی کردن، یک بیانیه‌ای صادر کردن. آیا انجمن قلم هم تونسته صدای نویسنده‌های انقلاب باشه؟ یعنی موضع‌گیری داشته باشه، مشخص باشه و بیاد سر به زنگار، سر اون نقاطی که باید بیاد حرف نویسندگان متحد رو بزنه، صدای انقلاب باشه، صدای ادبیات مقاومت باشه، بیاد اظهار نظر بکنه و تأثیرگذار باشه.
بله، همین طور بوده. اتفاقا انجمن قلم در یک مقطعی تأسیس شد که مدیریت فرهنگی کشور به شدت مورد انتقاد نویسندگان متعهد بود و فضای موجود در کشور فضای ولنگاری فرهنگی بود و اساساً تشکیل این انجمن هم واکنشی به اون فضا بود. گرچه خود انجمن یک ضرورت و یک اصالت بود، اما شاید اون فضای فرهنگی و اعوجاجاتی که وجود داشت سرعت بخشید تجمیع این هسته اولیه و تشکیل انجمن رو. و من خاطرم هست که اون هسته اولیه بعد از تشکیلش که دفتری هم نداشت و امکاناتی هم نداشت، در منازل همین صنف نویسندگانی که دغدغه انقلاب رو داشتن جلساتی برگزار میکرد و بیانیه‌هایی هم در اون مقطع در انتقاد از بعضی از تصمیمات مدیریتی کشور